بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
در مبحث فعلیمون سه مطلب را بررسی کردیم: معدای اصول احکام ظاهریه است یا احکام واقعیه ثانویه، معدای دلیل علمی یا دلیل ظنی، احکام واقعیه است یا واقعیه اولیه، و وجه تسمیه و مناسبت را کاملا توضیح دادیم. خود علم یا ظن، خود علم و ظن یسمى دلیلا یا دلیلا اجتهادیا، اما اصول یسمى اصلا او یسمى دلیلا فقاهتیا. وجه تسمیه و مناسبت را کاملا توضیح دادیم. وجه تقدم ادله بر اصول، یک قسمتش را همه و همه قبول دارن که از باب ورود علم بر اصول یا ظن بر اصول عقلیه، ظن معتبر البته، بر اصول عقلیه، اینا از باب وروده که موضوعشون از بین میبرن. اما ادله ظنیه بر اصول شرعیه احتمال ورود داده شد، احتمال تخصیص هم داده شد. آخرین نظریه که صحیح ترین و عالی ترین نظریه بود، حکومت بود، که حکومت رو هم کاملا دیروز توضیح داد. این سه مطلب تمام شد. مطلب چهارم، قبلا دو سه روز قبل به مناسبت این مطالب را می گفتم، تذکر دادم، بازم تذکر بدم. علم یا ظن یا اصل تارتن در احکام به کار می روند، تارتن در موضوعات. مثل مثلا یه دفعه علم داری هازا خمرون، این علم به موضوعه. یه دفعه علم داری هازا حرامون، این علم به حکمه. ظنم همینطور، یه وقت ظن داری به این که هازا خمرون، این میشه ظن به موضوع. مثلا بینه قائم شده که این خمره، این میشه ظن به موضوع. یه وقت ظن به حکمه، مثل خبر ثقه، خبر زراره میگوید فلان شی حرامه، مثلا واجبه، میشه ظن به حکم. اصول هم همینطوره، اصول موضوعیه، اصول حکمیه. اصل موضوعی مثلا شک داری این اینا پاکه یا نجسه، این اینا خمره یا خله، اصل این است که پاکه، اصل این است که خله، این میشه اصل موضوعی. یه دفعه اصل حکمیه، شک داری توتون حلاله یا حرامه، اصل براءت جاری میکنی، اصل این است که توتون حلال باشه، این میشه اصل حکمی. خلاصه آقا درد سر ندیم. العلم و الظن و الاصل تارتن در موضوعات جاری میشوند، یعنی موضوعات جزئیه، تارتن در احکام جاری می شوند، احکام کلیه. علم یا ظن یا اصلی که در موضوعات جاری می شوند، اینها جای بحثش فقهه، اینها را در علم فقه باید بحث بکنن، و این کار را کردن همش در فقه معنونه. اما علم یا ظن یا اصل که در احکام احکام جاری می شود، اینها جاش علم اصوله. آقای اصولی که یه وقت در اطراف علم صحبت می کند، که قبلا هم در اطراف علم زیاد صحبت کردیم، علم حجت ذاتی، علم طریقی، علم موضوعی، علم تفصیلی، علم اجمالی، قطع قطعات، چی که هر چه در اطراف علم بحث می کردیم نظر به اون علمی بود که در احکام جاری بشه. یعنی اصولی در این قسمت بحث می کند. وقتی به باب ظن وارد شدیم، کاملا توجه فرمودید که ظنونی که برای به دست آوردن احکام به کار می رود همش اون ظنون را بحث کردیم. ظواهر کتاب، ظواهر سنت، خبر ثقه، اجماع منقول، شهرت، اینها همش مال احکام دیگر. اما اون ظنونی که برای به دست آوردن موضوعات به کار می رود اصلا اسمش برده نشد. بینه، شهادت، ید مسلم، سوگ مسلم و امثال اینها، قرعه و امثالش، اینها مال موضوعاته و در علم فقه اینها را باید بحث کرد، نه اینجا. اما موضوع ها همچنین اصولی که در موضوعات به کار می رود اونها را باید در فقه بحث بکنند. و در علم اصول اون اصولی که در احکام به کار می رود اون اصول را باید بحث بکنند. اصولی که در موضوعات به کار می رود زیاده، در رساله های عملیه هم خوندید، در فقه خوندید، اصول موضوعیه، اصولی که در موضوع به کار می رود مثل اصالت و صحه، عبادت یا معامله انجام گرفته، شک داریم این عبادت، این معامله صحیح انجام گرفته یا باطل انجام گرفته، جای اصالت و صحت است، حمله بر صحت میکنن، شخصی عملی انجام داده صحیح یا باطل، حمله بر صحت میکنن، نمازت را خوندی و شک کرده این نمازم درست بود یا نادرست، اصالت و صحت جاری میکنن. در رساله ها خوندی قاعده فراغ، قاعده تجاوز محل، قاعده تجاوز وقت، شک بعد از محل، شک بعد از فراغ، شک بعد از وقت، اینها را اعتنا نمی کنید. اینها همش اصولی است که در موضوع جاری میشه، اصول موضوعیه. شما یه متاعی میفروشی، متاعی میخری، شک داری این متاع سالمه یا ناسالم، معیوب، الاصل فی الاشیاء السلامه، اصل در اشیاء سلامته، این یه اصل موضوعیه. اینا اصولی است که در فقه باید این وام میشه. اما اصول همدار مال احکامه، در اصول باید بحث بشه. توتون حلاله یا حرام، اصل براءت، فلان عمل واجبه یا حرام، اصالت و تحییر، فلان حکم قبلا بوده حالا هم هست یا نه، استصحاب، ظهر واجبه یا جمعه احتیاط، اینها اصولی هستن که در احکام جاری میشه. اینها را این یک مطلبیست برای همیشه انشاءالله یادتون خواهد موند. علم و ظن و اصول مال موضوعات، جاش فقه، علم، زن، اصول که مال احکام، مال اصوله. چرا که اصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. تعریف اصول اینه دیگر، ما در علم اصول باید قواعدی را آشنا بشویم که اون قواعد مهیا شده برای استنباط احکام شرعیه. فلذا اون که مناسب با علم اصوله اونهاییست که به درد تشخیص احکام میخوره. خب نکته این بود، تذکر داریم، خالی از نفع نبود. ولیکن لا یخفا، لا یخفا که من باب الکلام یجب کلام، گاهی میبینی بله چیزهایی که به درد موضوعات میخورد در علم اصول هم در اطرافش یه قدری بحث می کنن. اما اون اصلیت ندارد، هدف اصلی اصولی اون نیست. خب الکلام و یزر الکلام به مناسبتی بحث آمد و حالا یه خورده هم در اطراف این اصل بحث بکنیم با اینکه مربوط به موضوعاته. اینا تذکر میدم که یه وقت در لابلای بحث هامون برخورد میکنیم به اینجور چیزها، کسی اعتراض نکنه که پس روز اول گفته بودید آخر علم و زن و اصلی که مربوط به موضوعات جاش فقه، اینجا شیخ هم عنوان کرده که اون از باب الکلام یزر. و در ضمن این مطلب از این نکته هم غفلت نکنیم، اصولی داریم که مخصوص موضوعات اصلا در احکام جاری نمیشه، مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده شک بعد از وقت، اصالت و صحت فی الاشیا، اصالت و سلامت فی الاعیان، این چیزا مال موضوعات ربطی به احکام ندارد. اصولی هم هست که هم در احکام جاری می شوند هم در موضوعات جاری می شوند، همون اصول اربعه، براءت، استصحاب، احتیاط، تخییر، این چهار تا اصل که معروف است در علم اصول، اینها هم در احکام جاری می شوند هم در موضوعات جاری می شوند. مثلا یک کاسه آب، انسان شک می کند که آیا شربش جایزه یا جایز نیست، پاکه یا نجسه، حلال یا حرامی، خب یه موضوعی هست دیگه، یک کاسه آب. اصل براءت جاری می کند، اصل حلیت جاری می کند در یک کاسه. یا شبه حکمیه باشد، توتون حلاله یا حرام، کلی توتون حلاله یا حرام، اصل براءت جاری می کند. اصل براءت هم در موضوع جزئی جاری میشه هم در حکم کلی جاری میشه. استصحابش هم همینطور، اون یکی تخییرش هم همینطور، قاعده اشتغالش هم همینطور که به تدریج انشاءالله توضیح خواهیم داد، فردا بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله تعالی. اسم احکام و موضوعات را به میان آوردیم، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه. اجالتا به مثال قناعت کردم، گفتم موضوعات، احکام، علم، زن، اصل در موضوعات جاری می شود. بله، مثل این که علمی داری که این فشمال زیده، یا شهادت عدلین است که فشمال زیده، یا استصحاب می گوید که فشمال زیده. بالاخره این علم است و زن است و اصلی که در موضوع جاری می کنید، این فرش، یه وقت علم داری مال زیده، یه وقت زن داری مال زیده، یه وقت استصحاب می کنی مال زیده. از که در یه وقت اینها در احکام جاریه که مثال میزدیم همش، ایشالله فردا کاملا توضیح خواهم داد که شبهه حکمیه یعنی چی، شبهه موضوعیه یعنی چی. چون حالا اگر بخوام تفصیل بدم در این مطلب از مبحث امروز ما میمانیم، این مال فرداست ایشالله تا. خب حالا ما از این مطلب چهارم هم بگذاریم، تذکری بود مفید. مطلب پنجم، اصولی که در احکام جاری می شود در تمام فقه، از اول طهارت بگیر تا آخر دیات، که هر کجا شک کردی از این اصول استفاده می کنی، چهار تاست: البراء و الاستصحاب و الاحتیاط و تخییر. در اول فرائدم خوند این چهار. خب جایگاه این چهار اصل را شیخنا رحمه الله مجدداً بیان فرموده، با اینکه در اول فرائد بیان فرموده است، اینجا دوباره بیان میکنه که براءت را کجا جاری میکنیم، استصحاب کجا، تخییر کجا، احتیاط کجا، جای اینها کجاست. می فرماید وقتی انسان شک می کند، این شک یا حالت سابقه با ارزش دارد یا حالت سابقه با ارزش ندارد. اگر حالت سابقه با ارزش داشت، جای استصحابه، جای استصحاب. اگر حالت سابقه با ارزشی نداشت، جای اون سه تا اصل است که براءت و احتیاط و تخییر، اونها رو هم باز تعیین میکنیم که هر کدوم در کجا جاری میشه. این کلمه را کمی توضیح بدم. حالت سابقه با ارزش، حالت سابقه بی ارزش، این با ارزش بی ارزش این چیه؟ صاف بگو. شک یا حالت سابقه دارد یا ندارد؟ حالت سابقه دارد، استصحاب ندارد، اون سه تا است. با ارزش این دیگه چه؟ حالت سابقه یه وقت میبینیم اصلا نیست، حالت سابقه وجود ندارد. مثل این که شک میکنیم شرب تتون حلال یا حرام، خب حلیتش یا حرمتش حالت سابقه ندارد که ما استصحاب جاری بکنیم. بله، بدون حالت سابقه است. یا مثلا این زن قرشیه هست یا قرشیه نیست، حالت سابقه ندارد. این چون این زن متولد شده، انسان شک میکند قرشیه است یا غیر قرشیه، حالا سابقه ندارن استصحاب بکنن. یه وقت حالت سابقه هست ولی ارزش ندارد، کل ادم نمیشه که نیست، هست ولی نیست. مثل این زیاده، در باب استصحاب انشاءالله موفق شدیم خواهیم خوند، زیاده که حالت سابقه هست اما ارزش ندارد، اعتنا نمی کنن زیاد. حالا من باب نمونه یکی توضیح عرض بکنم. شک در مقتضی، بعضی گفتن حالت سابقه اگر داشته باشد ارزش ندارد. شک در مقتضی، گفتن که این حالت سابقه ولو داشته باشد هم ارزشی نداره. مثلا یه آبی بود، آب کری بود پاک، خون ریخته شد توش، رنگش عوض شد، خب این میشه متنجس دیگر. بله، تغییر احد اوصاف ثلاثه با نجس باعث میشه که این آب متنجس میشه. بعد چند روزی آب و هوا، بله هوا و باد به این آب اصابت کرد و بعد آمدین دیدیم کاملا اون رنگ تغییر یافتش برطرف شده، برگشته به همون حال اولی، اون رنگی که یه خود رنگی گرفته بود، زرد، اون زردی برطرف شده، آب روشنی شده خود به خود. شک داریم که نجاستش هم برطرف شده، وقتی رنگ زائل شد نجاست هم زائل شد، یا نه نجاستش باقیه، ولو رنگ رفته اما نجاست باقیه. خب آیا ما حالت سابقه را در نظر بگیریم و استصحاب بکنیم؟ بگیم خب قبلا که نجس بود حالا هم نجسه دیگر، استصحاب بکن نجاست را. بعضی گفتن نخیر، حق ندارد حالت سابقه را. چرا؟ چون این از باب شک در مقتضیه، یعنی اون نجاستی که با این رنگ آمده بود شک داریم که استعداد بقا دارد یا استعداد بقا ندارد. بله قوامش با همون رنگه، که رنگ برد دیگه نجاست نمیتوند بماند، یا نه قوام نجاست با رنگ نیست، با آبه، ولو رنگم بره نجاست هست. شک داریم این نجاستی که با این رنگ آمده بود چه مقدار استعداد بقا دارد، میتواند با رفتن رنگ بماند یا نه با رفتن رنگ اونم باید بره. اینم میگن شک در استعداد، شک در مقتضی. گفتن اینجا حالت سابقه فایده ندارد. بله، حالت سابقه را در نظر نگیر. بگو این آب الان من شک دارم پاکه یا نجسه، کل شیء لکه طاهر، انشاءالله پاکه. و چه شد حالت سابقه؟ چه شکی در مقتضیه لحاظ نخواهیم کرد. حالت سابقه بی ارزش کل عدمه، نیست مثل این. یه وقتم حالت سابقه هست خودشم با ارزش مثل شک در رافع، شک در رافع. این آقا وضو داشت، حالا شک دارد که محدث شده که اون وضو برطرف بشود یا محدث نشده. خب طهارت شک در استعدادش داریم یا شک در ارتفاعش؟ شک در ارتفاع، استعدادش جای شک نیست. طهارت از اون چیزهاییست که وقتی انسان یه مرتبه وضو میگیرد این طهارت هزاران سال میتواند بماند، از استعداد بقاش پایان ندارد، میلیون ها سال میتواند بماند، مگر یه چیزی بیاد برداردش. رافه عمرش تمام نمیشه مگر یه چیزی بردارد او را، ولی خود به خود عمرش تمام میشه. نه چیزی رافعی بیاد، رافع مثل حدث. خب این آقا شک میکند محدث شده که این حدث رافعی طهارت بشه یا محدث نشده. خب اینجا حالت سابقه گفتن ارزش دارد، چون شک در رافعه این ارزش دارد. حالت سابقه را در نظر میگیریم و استصحاب طهارت جاری میکنیم. توجه فرمودید که پس از این نظر سه جوره شک. شکی داریم که حالت سابقه با ارزش دارد، شکی داریم که حالت سابقه بی ارزش دارد، شکی داریم که اصلا حالت سابقه ندارد. حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه بی ارزش دارد، این دوتا یکیه. لذاست که میگوین اشک یا حالت سابقه با ارزش دارد، این جای استصحابه مثل استصحاب طهارت، یا حالت سابقه با ارزش ندارد، این اهم مثال. حالت سابقه با ارزش ندارد یعنی یا اصلا حالت سابقه ندارد یا اگرم دارد ارزش ندارد. لذا روی هم اینجور تعبیر میکنیم، حالت سابقه با ارزش ندارد. حالت سابقه با ارزش جای استصحاب است. وقتی حالت سابقه با ارزش نبود، جای اون سه تا اصل دیگری. خب حالا اونها را تعیین بکنیم. وقتی حالت سابقه با ارزش وجود ندارد، طالتا احتیاط ممکنه که شما در مورد شد احتیاط بکنید، طالتا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نیست، اونجا جای اصالت و تخییره، اصالت و تخییر جاری میکنید. احتیاط ممکن نیست، جای اصالت و تخییر. مثل چی؟ مثل دوران بین المحظوره، نمیدونی فلان عمل واجب است یا حرامه، دفن کافر واجب است یا حرامه. بله، آدم نمازگزار جواب سلام را بدهد واجب است یا حرامه؟ دوران بین المحظوره. خب احتیاط که ممکن نیست، انسان بین دو محظور واقع شده چطور میتواند احتیاط بکند؟ دو محظور احتیاط ندارد، احتیاط ممکن نیست، اصالت و تخییر. آمدیم احتیاط ممکن هست، آیا شکی در تکلیفه یا شکی در مکلف و بهه؟ احتیاط ممکن هست اما شکی در تکلیفه، اونجا براعت جاری میکنیم، احتیاط نمیکنیم. مثل اینکه شرب توتون نمیدونیم حلال یا حرام. البته احتیاط ممکنه، انسان میتواند احتیاط بکند و از دخانیات پرهیز بکند، میشه، ولی آیا واجب است احتیاط؟ نه، اصل براعت جاری میکنیم. آمدیم احتیاط ممکن است و شک در مکلف و بهه، مثل اینکه ظهر واجبه یا جمعه، احتیاط ممکنه یا نه که هر دو را به جا بیاریم، ممکنه دیگر. شک در تکلیف یا مکلف و به، احتیاط واجب است اینجا. این هم آقا جایگاهی اصول اربعه، اون جای استصحاب، اونم جای تخییر، اونم جای اصل براعت، اینم جای اصالت احتیاط. هم در اول فرائض بیان فرموده هم اینجا. حالا دناس انشاءالله تعالی در رسائل ما این اصول اربعه را چگونه سیر بکنیم. شیخ الان می فرماید ما به حول قوه الهی در دو مقام اشباع کلام خواهیم کرد. در دو مقام اشباع کلام بکنیم، حساب این صحات است روشن خواهد شد. یک مقام مربوط به اون شکیست که حالت سابقه با ارزش دارد، جای چیه؟ جای استثناء. حالت سابقه با ارزش که جای استصحاب است، اینا ما یک مقام مستقل قرار خواهیم داد که باب استصحابه. اما شکی که حالت سابقه با ارزش ندارد که جایگاه اون سه تا اصله، همه را در یک مقام در یک باب ذکر خواهیم کرد، چون این ستا با هم خیلی مربوطن، خیلی مورد نزاعن، فلذا اینها را باید در یک باب همه را بحث بکنیم. لذا می فرماید مقامین بخواهیم به حساب این چهار اصل کاملا برسیم، در دو مقام احتیاج به اشباع کلام داریم. یک، شکی که حالت سابقه با ارزش دارد که جایگاه استصحابه. دو، شکی که حالت سابقه با ارزش ندارد که جایگاه اون ستا اصله. استصحاب را انشاءالله بعدم بحث میکنیم، فعلا اون ستا اصل را شروع میکنم. تقسیم را درست حفظ بکنید، که اگر اینجا تقسیم را درست حفظ کردید یک احاطه کاملی در باب شک خواهید داشت. اگر درست حفظ نکنید، بله همیشه معذرت میخوام، یه سرگیجی در این شکوک خواهیم داشت. در آخر عمرمون حرفی خواهیم زد که در اول طلبگی اون حرف را میزدیم، اول آخر یکی. خب فعلا چجور تقسیم کردیم؟ گفتیم شکی داریم که حالت سابقه با ارزش، و شکی داریم که حالت سابقه بی ارزش، یا حالت سابقه با ارزش ندارد. این رو تعبیر بکنیم بهتره. شکی که حالت سابقه با ارزش دارد، شکی که حالت سابقه با ارزش ندارد. خواستید شکوک را تقسیم بکنید، اینا تقسیم مادر قرار بدید، تقسیم اولی قرار بدید. تقسیم دوم، گفتیم در صورتی که شک من حالت سابقه با ارزش ندارد، جایگاه اون سه تا اصله، این یا شک در در مکلف و بهه، اون یکی که جایگاه استصحابه اون کنار بزنید، اون دیگه تقسیم بعدی ندارد. چرا؟ چون در باب استصحاب شکی در تکلیف میخواد باشد، مکلف به میخواد باشد، دوران بین المحظوره میخواد باشد، هرچی میخواد باشد، فرق نمی کند. وقتی حالت سابقه با ارزش وجود دارد، همون حالت سابقه را باید استصحاب بکنیم، هیچ فرق نمی کند. شکیش بر تکلیفه، مکلف به دبرم بین محضورین چیه چی؟ هیچ فرق. فلیزا اونه کنار بزنید، اون یکی را تقسیم بکنید. شکی که حالت سابقه با ارزش ندارد، جایگاه اصول ثلاثه هست، او را تقسیم بکنید به دو قسمت، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف بهه. شکی در تکلیف مثل توتون حلال یا حرام، شکی در مکذفه مثل ظهر واجب است یا جمعه. فلذا شیخنا می فرماید المقام الاول یکون البحث فیه فی موضعین، مقام اول در دو موضع بحث خواهد کرد، یکی شکی در تکلیف، یکی شکی در مکلف و به چی شکی در تکلیفتون، چی شکی در مکلف و بهتون. باز تقسیم بعدی دارد. تقسیم بعدی چیه؟ یا شبهه وجوبیه است، یا شبهه تحریمیه است، یا دوران بین المحظورینه. این یک تقسیمی است که هم موضع اول این تقسیم را دارد، هم موضع ثانی، یعنی هم شک در تکلیف، هم شک در مکلف و به. نگران ناراحت نباشید، باز برمیگردم براتون دستبندی میکنم، عدد تقسیمات رو هم تعیین میکنم، مراتب تقسیمات رو هم براتون تعیین میکنم، ناراحت نباشید. خب شک در تکلیف خودش هم شبهه وجوبیه، مثل این که نمیدانیم صلوات این در ذکر اسم نبی واجب است یا نه، وقتی کسی اسم رسول خدا را شنید واجب است که صلوات بفرستد یا واجب نیست؟ شبهه وجوبیه است دیگر. بله. شبهه تحریمیه، توتون حلال است یا حرامه؟ این چیه؟ توتون حلال یا حرام؟ شبهه تحریمیه، شک در تکلیف شبهه تحریمیه. یه وقت هم دوران بین المحظورین، دفن الکافر در اسلام واجبه یا حرامه؟ این چیه؟ شک در تکلیف، دوران بین المحظورین. فلذا می فرماید شک در تکلیف ما سه مطلب دارد. شیخونای خود خوش سلیقگی این دانشون داده، دو مقام، بعد فرموده دو موضع، بعد فرموده سه مطلب. سلیقش خوبه اینجا، سه مطلب شبه وجوبیه، تحریمیه، دوران بین المحظوره. هم شکی در تکلیف این سه مطلب را دارد، هم شکی در مکلف و به این سه مطلب را دارد. شکی در مکلف و بهش را بله اون دیگر خودتون میدونید. بله شکی در مکلف و به، یا خودتون نمیدونید ما باید بیان بکنید. شکی در مکلف و به باشد، شبهه تحریمیه میگه نمیدونیم اینا نجسه یا اینا نجسه، کدومش نجسه؟ بله این قصبه یا این قصبه، کدوم قصبه؟ خب شکی در مکلف و به هست، خودش هم شبهه تحریمیه. شکی در مکلف و به خودش هم شبهه وجوبیه، ظهر و واجب است یا جمعه؟ خب شکی در مکلف و به خودش هم شبهه وجوبیه است، کدوم واجبه؟ شک در مکلف و به باشن، خودش هم دوران بین المحظوره. این مثال عجیبی میخوام، مثل اینکه این گوسفند یا اون گوسفند، واجب و ذبح یا محرم و ذبح، چون هم شک در مکلف و به باشد و هم دوران بین محظوره. خب این یه مثال عجب میخواد دیگر. بله سب کنید آقا برا میخواد. مثلا این آقا یادش رفته است که نذر کرده است ذبح بکند یا نذر کرده ذبح نکند، یادش رفته نذر کرده این گوسفند بکشد یا نذر کرده گوسفند نکشد، یادش رفته. و تازه حالا یا بکشد یا نکشد، مال این گوسفند سفیده یا مال این گوسفند سیاهه؟ هم شک در مکلف و به که این گوسفند یا اون گوسفند کدومش، و هم دوران بین المحظورینه که ذبح بکند یا ذبح نکند. فلذا آقا سه مطلب هم در شک در تکلیف وجود دارد، هم شک در مکلف و به وجود دارد. یه مرحله دیگر هم دارم که فردا انشاءالله تعالی تقسیم ما چهار مرحله ایست. گرفتیم. مرحله اولا که تقسیم مادری بود، شک یه حالت سابقه ملحوظه دارد یه حالت سابقه ملحوظه ندارد. حالت سابقه ملحوظه مال استصابه، حالت سابقه ملحوظه ندارد مال ست اصله. این تقسیم اول، تقسیم مادر. تو اون یکی را تقسیم نمی کنیم که جای استصحاب این یکی را دوباره تقسیم می کنیم به دو موضع، شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه. این تقسیم دومه، تکلیف مکلف و به. چرا در اون یکی این تقسیم را نمیاریم؟ ندارد یا جهت دیگری هست که نمیاریم؟ چه گفتم؟ دارد، همه چیز دارد، منتها چون منشأ اثر نیست دیگه اونجا را متعرض نخواهیم بود. حالت سابقه با عرض جای استصحاب شک در تکلیف میخواد باشد، مکلفی میخواد باشد، وجوبیه، تحریمیه، دوران، هرچی میخواد باشد، چون منشأ اثر نیست دیگه تقسیمات اونجا را متعرض نیستیم، فقط این یکی را تقسیم میکنیم. حالت سابقه با بی ارزش اینا تقسیم میکنیم به دو موضع، شکی در تکلیف در مکلف. در مرحله سوم هر کدوم را، چه شکی در تکلیف چه شکی در مکلف و به، تقسیم میکنیم به سه مطلب: شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، دوران بین محظوره. یه تقسیم هم بعد داریم، فردا انشاءالله تعالی در چهار مرحله شک را تقسیم میکنیم و به پایان میرسانیم. عرض کردم که شیخ خوش سلیقگی نشون داده، اون تقسیم اول را گفته مقام عین، اون تقسیم دوم را گفته موضع عین، این تقسیم سوم را فرموده مطالب و ثلاثه. سه مطلب داریم. بله، صفحه چندم این آقا؟ بعد از آنی که سه مطلب روشن شد، مطلب چهارم آغاز می گردد. و علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله الاصول المتضمنه لحکم الشبهه فی الحکم الفرعی الکلی. مقصود بالبحث در این رساله، عمده مقصود اون اصولی است که متضمن است قاعده شبهه در حکم فرعی کلی. توضیحش موند به فردا. شبهه حکمیه را میگوین حکم فرعی کلی، شبهه موضوعیه را میگوین حکم فرعی جزئی. توضیحش به فردا موکول شد انشاءالله تعالی. پس اینجوری بگویم: و علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله الاصول الجاریه فی شبهه الحکمیه. مقصود بالبحث اون اصولی است که جاری می شود در شبهه حکمیه. بله، آیا این مطلب اختصاص به این رساله دارد یا رساله اول هم اینطور بود، رساله دوم هم اینطور بود؟ آخه رسائل جمعی رساله است دیگر. مرحوم شیخ این کتاب را تألیف فرمود، سه تا رساله است: رسالتون فی القطع، رسالتون فی الظن، رسالتون فی الشک. توضیح براتون دادم، فرق نمی کنید. هر سه رساله مربوط به اون طرقی است که راجع به احکام باشد. رسالتون فی القطع، قطع مربوط به احکام، نه قطع مربوط به موضوعات. رسالتون فی الظن، ظن مربوط به احکام، نه ظن مربوط به موضوعات. حالا هم که رسالتون فی الشک، اصول مربوطه به احکام، نه اصول مربوطه به موضوعات. وعلم ان المقصود بالكلام في هذه الرساله الاصول المتضمنه لحکم شبهه في الحکم الفرعی کله. ولی بعدا یخی ما را نگیرید و این تضمن حکم شبهه في الموضوع ایزن اگر همان اصول دربر دارد حکم شبهه در موضوع را نیست، همان اصول چهارگانه هم در شبهات حکمیت جاری می شود و هم در شبهات موضوعیه. حقش این بود که شبهات موضوعیش به فقه موکول بشه، اما شیخنا به عنوان الکلام یا در الکلام شبهه موضوعیش را هم در رسائل بیان فرموده اند کمایتی انشاءالله. و این تضمن حکم شبهه فی الموضوع ایزن و هی منحصلتون فی اربعه، اصولی که در شبهات حکمیت جاری می شود اگر که شبهه موضوعیه را نیز در بردارد منحصل در چهار تاست: اصل براءت، اصل احتیاط، التخییر و استصحاب. مگر استصحاب هم از اصول عملیه است، بناءً علی کونه حکما ظاهریا، بنابراین که استصحاب یک حکم ظاهری تعبدی است، ثبت التعبد به من الاخبار و تعبدش را هم از اخبار گرفتیم، لا تنقض اليقین بالشک بل انقض بیقین آخر، از بناء علی کونه مفیدا للظن. اما بنابراین که استصحاب از باب ظن حجت است، ما ثبت یدوم یدخل فی الامارات داخل می شود به رساله قبلی، رساله قبلی که رسالتون فی الظن داخل می شود به اون رساله، از بناء علی کونه مفیدن للظن یدخل فی الامارات داخل می شود در صفحه امارات، اماراتی که الکاشفه عن الحکم الواقعی، بل مجتهد استفاده می کند برای به دست آوردن احکام واقعی. و اما الاصول المشخصه لحکم شبهه فی الموضوعی فقط، اما اون اصولی که فقط در شبهات موضوعیت جاری می شود، اصلا در شبهه حکمیت جاری نمی شود، مثل قاعده فراخ، قاعده تجاوز، اینها که در رساله ها هم خوندیم. اما اون اصولی که فقط موضوعات را تشخیص می دهند مثل اصالت الصحه، اصالت الوقوع، این اصالت الصحه، اصالت الوقوع را کجا جاری می کنن؟ فی ما شک فیه بعد تجاوز محل، بعد از تجاوز محل اگر شک کردی این اصلها را به کار می بری. این اصلها زیاد است، یک گروه مفصل است. فلا یقع الکلام فیها، گفتم که اصول موضوعیت جاش فقهه نه اصول، ولی بازم بعدن یخمونه نگیرید الا به مناسبت، مگر به مناسبت الکلام یجر الکلام گاهی صحبتش به میون بیاد، الا به مناسبت یقتضی حل مقام. مطلب چهارم تمام، شروع بکنیم مطلب پنجم را. ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلیون، منحصر بودن جایگاه اشتباه در اصول اربعه عقلیست. چهار اصل هر کدوم یه جایگاه بالخصوصی دارد. چه گفته؟ عقل هر کدوم جایگاه بالخصوصی دارد این عقلیه. ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلیه، لأن حکم شک اما ان یکون ملحوظا فیه الیقین السابق علیه، به جهت این که قانون شک، قانون شک یا این است که حالت سابقه با ارزش دارد، گفته یکون ملحوظا فیه الیقین السابق علیه، اون یقین سابق در اون ملحوظه. بله، و اما ان لا یکون، یا حالت سابقه با ارزش ندارد، حال که سابقه در اون ملحوظ نیست. حالا حالت سابقه ملحوظ نیست، توضیح دادم که این دو طوره، سواء لم یکن یقین سابق یا اصلا حالت سابقه ندارد، مثل شربتتون حلال حرام، امکان بلن دور هست یا حالت سابقه دارد ولی ارزش ندارد، مثل شکی در مختزی، آیا با زوال رنگ نجاست هم ظاهر شد یا نه، شکی در مختزی استصاب جاری نمیشه. او کان بلن دور هست. خب ول اول هو مورد الاستصحاب، شکی که حالت سابقه با ارزش دارد جای استصحابه، دیگه فراموش ما نمیشه انشاءالله تا آخر عمر. و ثانی، اما اون دومی یعنی شکی که حالت سابقه با ارزش ندارد خب جایگاهی اون سه تا اصله، این معنی کنن احتیاط فیه ممکن املا، یا احتیاط در اونجا امکان دارد یا ندارد. و ثانی، اگه احتیاط ممکن نیست مثل دولن بینن محضور این خوبه مورد تخییر، اونجا جای تخییر. و اول اون که احتیاط ممکن است، این معنی دلن دلیل عقلی او نقلی علا ثبوت العقاب به مخالفت الواقع المجهول، و این معنی لا یدل یا دلیل عقلی اون غلطه، اینجا سطح پایین تر. بل اول اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی على ثبوت العقاب بمخالفت الواقع المجهول، یا دلیل عقلی و نقلی داریم که خطرناک است، مواظب باشید. دلیل عقلی و نقلی دلالت دارد بر ثبوت عقاب، عقاب حساب به مخالفت الواقع المجهول، اگه واقع مجهول را مخالفت بکنی عقاب حساب، مثل ظهر واجب است یا جمعه. و اما ان لا یدل یا دلیلی بر عقاب نداریم. ول اول مورد الاحتیاط، اولی شک در مکلف به هست جای احتیاط، دومی شک در تکلیف هست جای براءت. این جایگاهی اصولی اربعه. خب و قبل حرمین ما ذکرنا، از این بیانات ما براتون روشن شد ان موارد اصول قد تتداخل، موارد اصول گاهی تداخل می کند، یعنی در یک مورد هم میشه استثناء جاری کرد هم میشه اصل دیگر جاری کرد. ان موارد اصول، موارد اصول قد تتداخل، مثلا کجا؟ لأن المناطق الاستصحاب، گفتیم که جایگاه استصحاب ملاحظت حالت السابقه المتيقنه، حالت سابقه با ارزش وجود داشته باشد. و مدار الثلاثه الباقیه، گفتیم که اون ستای دیگر ملاکش عدم ملاحظتها، این است که حالت سابقه لحاظ نشود و این کانت موجودتن، ولو حالت سابقه هست اما بی ارزشه، لحاظ نمی کنیم. خب حالا این چه دلیلی شد بر تداخل؟ خب این آب در اثری تغییر احد اوصاف ثلاثه نجس شده بود، ولی حالا احد اوصاف ثلاثهش که متغیر بود خود به خود زائد شد. شک داریم نجاست باقیست یا نه، حالت سابقه داشت یا نداشت، می شود حالت سابقه را لحاظ کرد و استصحاب نجاست جاری کرد، کما صنعه بعضهم، چون که بعضی ها این کار را کردن. و می شود حالت سابقه را لحاظ نکرد، اصالت البراءت، اصالت الطهاره جاری کرد. پس بستگی به لحاظ دارد، یکی لحاظ می کند یکی لحاظ نمی کند. البته بحث مبنایی است در باب استصحاب انشاءالله تعالی. خب پس توجه فرمودید جایگاه اصولگاهی تداخل می کند، لأن المناطق الاستصحاب ملاحظه حالت سابقه، مدار اون ستای دیگر عدم ملاحظه حالت سابقه اگر سه وجود داشته. ثم این تمام الکلام شروع میکنه من تقسیمات چهار مرحله‌ای را. ثم این تمام الکلام فی الاصول الاربعه، بخواهم کلام را به اتمام برسانم در اصول اربعه، یحصل و بی اشباعه فی مقامین، باید کلام من را اشباع بکنیم در دو مقام. تقسیم مادری احدهم حکم شکی فی حکم الواقعیه من دون ملاحظت الحالت سابقت رازع الى الاصول الثلاثه. مقام اول قانون شک در حکم واقعی بدون ملاحظه حالت سابقه، که این مربوط به اصول سگانه است. این مقام اول. ثانی مقام دوم حکم شک به ملاحظت الحالت سابقه و هو الاستصحاب. مقام اول، مقام دوم. وقت تمامه؟ به کلی